بنابراین به یاد من باشید، یعنی به یاد ذات پاکی باشید که سرچشمه همه خوبی ها و نیکی هاست و با وسیله این یاد روح و جان خودمان را میتانیم روشن و پاک کنیم.
الا بذکر الله تطمئن القلوب.
آگاه باش. الا بذکر الله
آگاه باش که با یاد خدا
برنامه قرار بندگی را میشنوین. برنامه از آنگاهی رادیو دری. کم کم با دقایق ملکوتی از آن زور به افق کابل نزدیک میشیم. از همه شما التماس دعا داریم در این حال خوش. گوش جان می سپاریم به آیات وحی سوره مبارکه بروج با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و السماء ذات البروج و اليوم الموعود و شاهد و مشهود. وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود.
Oh. سيك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله
که عمود میتابد انگار چیزی میشکفت در دلم و میخواندم به درک مناره های اذان.
لحظه لحظه با شکوه تماشاست، تماشای به ظهور رسیدن وعده الهی برای اذان گویان.
الله اكبر الله اكبر. همین باید اذان بگم. فرمود صدای اذان که بلند میشه شیطان فرار میکنه، بیاد شیطان رو نابود کنی، کمر شیطان رو بشکنی.
انشالله عزیزانی که نماز میخوانن عجله نکنن، اذان و اقامه آدم رو آماده میکنه، همش هم ذکر خداست، الله اکبر لا اله الا الله، شهادتینه، خیر العمل رو باید داریم، خیر رساندن به فاطمه و بچه های فاطمه است، به شتابید به خیر عمل، یکیش هم نمازه. میفرمد کسی که اذان بگه یک صف از ملائکه پشت سرش اقتدا میکنن، اگر اقامه بگه دو صف از ملائکه. روایت جالبی داریم، المؤمن و وحده و جماعه.
از آن آنانی است که پیوسته شعارشان بانگ لا اله الا الله است. بخوان و بمان در دائم رویش از آن به وقت حضور.
بخوان و بمان بر مدار این دعوت که همانا از آن شعار اسلام است.
با اعلام اذان ظهر با وقت کابل از همه شما شنونده های عزیز خداحافظی میکنیم. التماس دعا. با آرزوی قبولی طاعات از شما دوستان عزیز دعوت میکنم که با همکارانمان در واحد خبر همراه باشید.
دبیرکل سازمان ملل: ایران حق دفاع در برابر نقض امنیت ملی خود را دارد. دبیرکل حزب الله لبنان: پاسخ به ترور فرماندهان مقاومت قطعی است. و تأکید جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی فلسطین بر تداوم مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیمتان میکنم. دبیرکل سازمان ملل متحد در پاسخ به تماس تلفنی سرپرست وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران طبق حقوق بین الملل حق دفاع مشروع و دفاع از خود را در قبال نقض امنیت ملی و تمامیت ارضی دارد. علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در تهران رایزنی و گفتگو کرد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن محکومیت مجدد حمله رژیم صهیونیستی به جنوب بیروت و ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران گفت جمهوری اسلامی ایران طبق حقوق بین الملل حق دفاع مشروع و دفاع از خود را در قبال نقض امنیت ملی و تمامیت ارضی دارد. گوترش همچنین نسبت به احتمال وقوع یک جنگ تمام عیار در لبنان و آثار و عواقب آن ابراز نگرانی کرد. باقری نیز در این گفتگوی تلفنی تاکید کرد اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در تهران علاوه بر تجاوز به تمامیت ارضی ایران و نقض حاکمیت ملی ایران موجب به خطر انداختن صلح و ثبات منطقوی و بین‌المللی شده و تهران از حق ذاتی خود برای دفاع از خود و اقدام متقابل در مجازات صهیونیست‌های جنایتکار نخواهد گذشت. سرپرست وزارت امور خارجه ایران در ادامه این گفتگوی تلفنی با برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و اقدام آمریکا و کشورهای اروپایی در جلوگیری از محکومیت ترور اسماعیل هنیه در تهران را تقبیح و تأکید کرد. این اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی موجب به خطر انداختن صلح و ثبات منطقه خواهد شد و جامعه بین المللی باید برای حفظ صلح و ثبات بین المللی در مقابل این رژیم جنایتکار بیستد. سرپرست وزارت امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه روسیه گفت همکاری های تهران و مسکو می تواند جلو اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در به خطر انداختن صلح و ثبات منطقه را بگیرد. علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلام ایران در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در خصوص اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و تعرض به تمامیت ارضی و امنیت ملی جمهوری اسلام ایران تبادل نظر کرد. باقری در این گفتگو گفت که رژیم صهیونیستی با به شهادت رساندن اسماعیل هنیه از خط قرمز عبور کرده و صلح و ثبات منطقوی و بین المللی را به خطر انداخته است. بنابراین جمهوری اسلام ایران بی تردید از حق ذاتی و مشروع خود در دفاع و حراست از تمامیت ارضی و امنیت ملی استفاده خواهد کرد. سرپرست وزارت خارجه ایران در ادامه ضمن قدردانی از روسیه در حمایت از درخواست ایران برای برگزاری جلسه فوق‌العاده این شورا اقدام آمریکا و کشورهای اروپایی در جلوگیری از محکومیت ترور شهید هنیه در تهران را تقبیح کرد. وزیر خارجه روسیه نیز در این تماس تلفنی ضمن محکوم کردن ترور رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران توسط رژیم اسرائیل تاکید کرد اگرچه آمریکا و اروپا مانع محکوم نمودن این اقدام تجاوزکارانه توسط شورای امنیت شدند، اما روسیه پیشنویس بیانیه را در چارچوب گروه دوستان منشور ملل متحد در محکومیت این اقدام تجاوزکارانه تهیه کرده که به زودی در سازمان ملل نهایی و صادر خواهد شد. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در مراسم خاکسپاری رئیس دفتر سیاسی حماس عازم قطر شد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری اسلام ایران امروز به منظور شرکت در مراسم خاکسپاری شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در صدر هیئتی عازم دوحه پایتخت قطر شد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و یکی از محافظانش بامداد روز چهارشنبه در اثر مورد اصابت قرار گرفتن محل اقامت آنان در تهران به شهادت رسیدند. مراسم با شکوه تشییع پیکر شهید اسماعیل هنیه و محافظش دیروز پس از اقامه نماز حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در تهران برگزار و پیکر این شهیدان برای خاکسپاری به دوحه قطر منتقل شد. دبیر کل حزب الله لبنان با بیان این که پاسخ به ترور فرماندهان مقاومت قطعی است تاکید کرد جمهوری اسلام ایران و لبنان در قبال جنایت صهیونیست‌ها سکوت نخواهند کرد. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با تسلیت شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و فواد شکر از فرماندهان ارشد جنبش حزب الله افزود مقاومت اسلامی لبنان شریک حماس است و همچنان در برابر اشغالگری اسرائیل ایستادگی خواهد کرد تا به پیروزی قطعی برسد. دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به اتفاقات رخ داده در ضاحیه جنوبی بیروت گفت این عملیات یک تجاوز بود و آنچه اتفاق افتاد بخشی از جنگ صهیونیستی آمریکایی ضد لبنان است. نصرالله همچنین با تاکید بر این که حزب الله لبنان پیشتر مسئولیت حمله به مجدل الشمس در جولان اشغالی را رد کرده است تصریح کرد. مطرح کردن این اتهام ضد حزب الله یک حرکت ظالمانه با هدف تبرئه کردن اردوی رژیم صهیونیستی در این حمله است. نصرالله با تاکید بر این که دشمن صهیونیستی باید منتظر خشم آزادگان امت و خونخواهی مسلمانان باشد تصریح کرد ترور رهبران تأثیری بر روی مقاومت نمیگذارد، بلکه تجربه نشان داده است مقاومت بزرگتر و قدرتمندتر می شود. دبیر کل حزب الله لبنان با بیان این که محور مقاومت در سالهای طولانی با خشم اما با حکمت و منطق مبارزه کرده است و دشمن صهیونیستی با واکنش های مقاومت آشنایی دارد افزود مقاومت به دنبال یک پاسخ واقعی و کاملا حساب شده بر رژیم نسل کش اسرائیل است. جنبش های حماس و جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه مشترک اعلام کردند ترورهای خائنانه رهبران مقاومت از جمله اسماعیل هنیه و فؤاد شکر قدرت مقاومت را تضعیف نمی کند. جنبش حماس و جهاد اسلامی در بیانیه مشترک اعلام کردند مقاومت یک حق مشروع برای مقابله با اشغالگری است و تا زمانی که مردم ما به تمام حقوق خود برای رهایی و بازگشت نرسید باقی خواهد ماند. در این بیانیه آمده است ما از مردم خود در کرانه باختری و مناطق اشغالی می‌خواهیم مقاومت را تشدید و طرح‌های اشغالگران رژیم صهیونیستی را خونسا کنند. در ادامه بیانیه تصریح شده است اسرائیل به هیچ یک از اهداف خود در جنگ جز کشتار و ویرانی نرسیده و نخواهد رسید و این مانع ما نخواهد شد و ما به کار مشترک و هماهنگی مستمر خود در سطوح سیاسی، نظامی و میدانی ادامه خواهیم داد. در همین حال جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس برگزاری راهپیمایی‌های خشم برای امروز در محکومیت ترور شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این جنبش و نسل‌کشی اشغالگران اسرائیلی در غزه را خواستار شد. رهبر جنبش انصار الله یمن با بیان این که ترور شهید اسماعیل هنیه یک جنایت گستاخانه بود گفت پاسخ مقاومت به جنایات اخیر رژیم اسرائیل قطعی است. عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصار الله یمن در سخنانی ضمن محکومیت حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی گفت جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی هر چقدر باشد اراده و مقاومت رزمندگان مقاومت این مسیر بیشتر می شود و شهادت رهبران مقاومت نیز تأثیر زیادی در تقویت اراده نیروهای مجاهد داشته و باعث توسعه مسیر جهاد شده است. رهبر جنبش انصار الله یمن با اشاره به این که این جنایت اروپایی ها و برخی کشورهای غربی را اسخای میکنم اروپایی ها و برخی کشورهای عربی را رسوا کرد زیرا آنها حتی این جنایت را محکوم نکردند افزود ترور شهید هنیه تجاوز آشکار علیه تمام عرفها و یک جنایت گستاخانه به شمار می رود و حمله به ضاحیه جنوبی بیروت نیز یک تجاوز خطرناک است که با حمایت آمریکا انجام گرفتند. عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصار الله یمن در پایان با محکوم کردن نقش آمریکا در حمایت همزمان از جنایات رژیم صهیونیستی یادآور شد که موضع محور مقاومت مشخص است و آن واکنش نظامی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی است که بارها از سوی جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت اعلام شده است. باشندگان ولایت ننگرهار شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. همکارم محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
باشندگان ولایت ننګرهار شهادت اسماعیل هنیه رهبر سیاسی جنبش حماس را ضایع بزرگ برای جهان اسلام میخواند و از کشورهای اسلامی خواستار وحدت و یکپارچگی شدند. آنها میگوید شهادت اسماعیل هنیه مبارزه مردم فلسطین بر علیه ظلم و وحشت اسرائیل تضعیف نخواهد کرد. علمای دینی، اساتید پوهنتونها و جوانان در ولایت ننګرهار شهادت اسماعیل هنیه رهبر سیاسی جنبش حماس را در حمله رژیم صهیونیستی اسرائیل شدید نکوهش نموده و آن را تخطی اشکار از نرمهای بین‌المللی حقوق بشری میخواند. آنها شهادت هنیه را ضایع بزرگ برای جهان اسلام خوانده، خواستار اتحاد و یکپارچگی مسلمانان برای انتقام گیری از اسرائیل شدند.
اسماعیل هنیه یا د حماس اسلامی غورزنګ دوی یوازې د غزه نه دفاع نه کوي، یوازې د فلسطین نه دفاع نه کوي، دوی د ټول اسلامی امت په استازولۍ د مسجد اقصی او بیت المقدس نه دفاع کوي. دا د ټول اسلامی نړۍ مسولیت دی، د ټول اسلامی امت مسولیت دی چې دغه نه دفاع وکړي. خو متاسفانه چې اوس وخت کې اسلامی نړۍ ویده ده، اسلامی نړۍ خاموشه ده، په ځانګړي ډول عربي نړۍ.
په اسلامي امت باندې مې غږ داده چې هغوی باید سره متفق شي. دغه فلسطین ځوانان او دغه ماشومان او زنانه چې شهیدان کیږي، د هغوی د اسرائیلو سره څه خپله شخصي دښمني نه ده، بلکې هغوی زموږ او ستاسو په نمایندګۍ باندې د مسجد اقصی په دفاع کې جنګیږي.
تعداد از جوانان در ولایت ننګرهار اسماعیل هنیه را به عنوان قهرمان یاد نموده که خود را به خانوادهش در راه دفاع از ملت مظلوم فلسطین قربان نمود. این جوانان میگویند شهادت اسماعیل هنیه مبارزه مردم فلسطین بر علیه رژیم تقلبی اسرائیل تضعیف نخواهد شد، بلکه جنبش حماس که پیشتاز این مبارزه است بهتر از این متحد و یک دست خواهد شد.
که چیرت مسلمانان سره متفق نشی نمداسی باید سر خلق و مشران نور مری. خدا په دې معنا نه ده چې دوی یوازې اسماعیل هنیه شهید کړه نو دا لاره به خفه شي. نه، دا هیڅ کله هم نه خفهږي. دلته به نور ځوانان راپاسي او نور د اسماعیل هنیه غونته کې نور ځوانان راپورته کېږي په دې سره انشاءالله.
فلسطین کې څومره ظلمونه په مسلمانانو باندې کېږي، خصوص په غزه کې ماشومان، زنانه، هر قسم ظلمونه په هغې باندې کېږي. زما ځوانانو ته غږ دادی چې اتفاق اتحاد لري.
امارت اسلامی افغانستان نیز در اعلامیه شهادت اسماعیل هنیه رهبر سیاسی جنبش حماس را در حمله اسرائیل شدید نکوهش نموده و یک هیئت بلندپایه را به رهبری معاون سیاسی ریاست الوزراء برای اشتراک در مراسم تشییع جنازه وی به دوحه پایتخت قطر فرستاده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
و رژیم صهیونیستی از بیم واکنش ایران و حزب الله لبنان به اقدامات تروریستی این رژیم تدابیر حفاظتی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و اعضای کابینه رژیم را تشدید کرده و به حالت آماده باش درآمده است. با گزارش نیویورک تایمز، مسئولان آمریکایی اذعان کردند که رژیم اسرائیل با وجود این که به طور رسمی مسئولیت ترور هنیه را بر عهده نگرفته، اما تل‌آویو رئیس دفتر سیاسی حماس را ترور کرده است. شبکه تلویزیونی المنار گزارش داد پروازهای مسافری و باری شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا از تل‌آویو تا تاریخ 8 اوت لغو شده است. اداره امور هوایی اسرائیل نیز اعلام کرد تمام پروازها از اراضی اشغالی به مقصد کشورهای منطقه در پی وخامت اوضاع امنیتی لغو شده است. دبیر کل سازمان ملل: ایران حق دفاع در برابر نقض امنیت ملی خود را دارد. دبیر کل حزب الله لبنان: پاسخ به ترور فرماندهان مقاومت قطعی است. و تاکید جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی فلسطین بر تداوم مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
رژیم اشغالگر صهیونیستی بار دیگر در یک ماجراجویی جدید برای بقای خود با حمایت آمریکا دست به اقدامی تروریستی زد و رهبر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس را در تهران به شهادت رساند. رابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و یکی از محافظان وی بامداد چهارشنبه گذشته در اثر اصابت قرار گرفتن محل اقامت آنان در تهران به شهادت رسیدند. تجربه نشان داده است که رژیم صهیونیستی هرگاه بر اثر مشکلات داخلی ناشی از افزایش فشارهای مقاومت در تنگنا قرار می‌گیرد، سعی می‌کند با تشدید اقدامات تروریستی و فرافکنی از شدت بحران در داخل بکاهد و این بحران‌ها را به خارج از اراضی اشغالی بکشاند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی که در 9 ماه گذشته نتوانسته اهداف اعلامی خود از جمله حذف کامل حماس و شکست مقاومت را محقق کند و اکنون نیز برای پذیرش آتش بس تحت فشار است، اقدامات بزدلانه همچون ترور رهبران مقاومت را راهی برای حفظ قدرت خود و همچنین تضعیف حماس در مذاکرات و شروط آتش بس می داند. در این باره به سخنان حجت الاسلام محمد اسماعیل احمدی رئیس شورای علما و روحانیون تشیع ولایت هرات توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت مجاهد بزرگ دکتر صاحب اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی مقاومت اسلامی حماس به همه امت اسلامی، ملت مظلوم و مقتدر غزه، ملت مظلوم فلسطین تبریک و تسلیت عرض میکنم. قطع و یقین داریم که صهیونیست های خبیث با این ترورهای وحشیانه و خلاف قوانین بین الملل آخرین میخهار بر تابوت نحس خو میکوبن. ما یقین داریم که آینده از آن فلسطین است، آینده از آن غزه است، آینده از آن اسلام عزیز است و آینده صهیونیست های پلید قطعا ذلت است و خاری و نابودی. به عنایت پروردگار و طبق وعده های قطعی ذات اقدس الهی، جبهه مقاومت، مجاهدین فی سبیل الله در گوشه و کنار دنیا، در فلسطین، در لبنان، در یمن، در عراق، در افغانستان پیروز خواهند شد و مستکبرین خار و ذلیل و نابود خواهند شد. قطع و یقین داریم و در این مسئله هیچ شک و تردیدی نخواهد بود. البته ممکنه رسیدن به این پیروزی عظیم و این فتح عظیم که قطعا فتح الله هست و به دست قدرت ذات اقدس الهی تحقق پیدا میکند، این مسیر رنج داره، سختی داره، مصیبت داره، شهادت داره، اما نهایت و قطعا پیروزی و عزت اسلام و مسلمین خواهد بود. در چنین شرایطی با توجه به تقریبا نزدیک به یک سال جنایات وحشیانه صهیونیست های پلید در غزه و نسل کشی که به راه انداختن و همه قوانین بین الملل زیر پا گذاشتن و نشون دادن که موجودات نجات پرستی هستند که خودخور فراتر از همه قوانین می دانن، خودخور فراتر از همه انسان ها می دانن، وحشیگرین و تینت و ذات پلیدنا بر همه مردم دنیا آشکار شد، نه فقط بر مردم مسلمان. ما یقین داریم که این ترورهایی که صورت میگیره در گوشه و کنار و این اخیراً ترور جناب اسماعیل هنیه، این ترورها به خاطر اینه که در واقع خودشان را پیروز میدان نشان بدهند، ولی در واقع ذهی خیال باطل برای همه دنیا کاملا روشن و واضح شده. این ترورها هم در واقع اونا رو بیشتر در باطلاق جنایت نفرو میبره و انشالله به زودی ها شاهد خفگی این صهیونیست های پلید و حامیان آنها خواهیم بود. انشالله به عنایت پروردگار قطع و یقین این ترورها وحدت امت اسلامی رو بیشتر میکنه، وحدت جبهه مقاومت و مجاهدین فی سبیل الله بیشتر میکنه و یقین داریم که انتقام الهی و دست انتقام الهی از آستین مجاهدین و جبهه مقاومت بیرون خواهد آمد و انتقامی عزیزان از این موجودات پلید گرفته خواهد شد. همه امت اسلامی، سران حکومت‌های اسلامی موظفند به شدت این جنایات را محکوم کنند، دست به دست هم بدن و یک صدا زیر پرچم اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم انشاءالله با وحدت در مقابل این صهیونیست‌های پلید بایستن و همه افتخار رویارویی در مقابل ظلم و ظالم داشته باشن. انشاءالله به عنایت پروردگار شاهد پیروزی جبهه اسلام و برافراشته شدن پرچم اسلام عزیز که پرچم صلح و صفا و صمیمیت و اخوت و برادری و عدالت هست در کل دنیا در آینده نزدیک خواهیم بود انشاءالله به امید آن روز. و السلام علیکم و رحمت الله.
معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان اعلام کرد نهایی سازی استراتژی انکشاف ملی افغانستان از اولویت‌های مهم این وزارت در سال روان است. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان وزارت اقتصاد حکومت طالبان در مرکز رسانه‌های حکومت کارکردهای یک سال پسین این وزارت را با رسانه‌ها شریک ساختند. عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد در این برنامه میگوید در یک سال گذشته در بخش های طرح و ترتیب پالیسی های اقتصادی، نظارت از پروژه های انکشافی و همسوسازی سیاست های اقتصادی دستاورد های چشمگیری داشتند. به گفته وی وضعیت فقر در کشور نیز رو به بهبود است.
برای مردم شریف و نجیب افغانستان است که حمایت از رشد تولیدات داخلی و استراتژی جایگزینی واردات در نقطه ثقل سیاست گذاری وزارت اقتصاد و امارت اسلامی قرار داره. ما می خواهیم که یک کشوری باشیم که صرفاً واردات نداشته باشیم، تولید صادرات محور داشته باشیم و تولیدات داخلی خود را حمایت بکنیم، صنایع داخلی خود را تقویت بکنیم و همچنین محصولات خود را به عنوان یک برند در بازارهای منطقه‌ای و بین المللی برسانیم.
آقای نظری می‌افزاید نهایی سازی استراتژی انکشاف ملی افغانستان از اولویت‌های وزارت اقتصاد حکومت طالبان در سال جاری است و نیز این وزارت در پی بهبود وضعیت زراعت، انکشاف دهات، صحت، معارف، حکومتداری، تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور می‌باشد.
توسعه تجارت و ترانزیت هم نقطه‌های محوری ما را شکل می‌دهد که ما هر روز تعامل خود را با جهان، با کشورهای تاثیرگذار منطقه افزایش میدیم و سعی میکنیم که اقتصاد ما یک اقتصاد تجرید شده و منزوی نباشه، اقتصاد باشه که در اقتصاد منطقه و جهان جایگاه خود را احراز بکنه.
عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان هم در این برنامه میگوید در حال حاضر با تعداد 2477 مؤسسه غیر دولتی در کشور فعالیت میکند که از این میان 2199 مؤسسه داخلی و 278 مؤسسه آن خارجی است. وی می‌افزاید در سال گذشته حدود 2194 پروژه کمک‌های بشری اضطراری و نیمه انکشافی از طریق مؤسسات غیر دولتی و دولتی تطبیق شده که برای 2000 تن زمینه کار را فراهم کرده است.
د غیر امارتی موسود فعالیتونو د سارن په برخه کې دا مهال په هیواد کې 2199 کورنۍ او 288 بهرنۍ موسسې چې ټول ټال 2400 غیر امارتی موسیدی فعالیت لري.
همچنان به گفته یه مسئولان وزارت اقتصاد حکومت طالبان از سوی این وزارت برای 1047 موسسه داخلی و خارجی معافیت گمرکی اجرا شده است که ارزش مجموعی آن بیش از 24 میلیون دلار است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عزیزان شنونده، با پخش گزارش همکارم زهرا سلطانی به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. سایر همکارانم در ساعت 3 به وقت کابل همراه شما خواهند بود با بخش بعدی خبرها. ظهرتان بخیر.
دوستان و عزیزان شنونده، در این لحظه افغانستان در هفته‌ای که گذشت آماده پخش است که تقدیمتان می‌کنیم و با تقدیم این برنامه از حضور گرم شما خداحافظی می‌کنیم و بعد از این برنامه انشالله با سایر همکارانمان در بخش نشرات نیمروزی رادیو دری همراه باشید. روزتان بخیر و خدا نگهدار.
اشعار سیاسی مختلف بیاید
در میان
کمال نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار به
موقع
آقای دنی فرصت و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام وید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمن، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با افتخار در جمعه دیگر با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدودا نیم ساعت خدمتان هستیم. دوستان، برنامه افغانستان در هفته که گذشت و همچنین آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodaryemashhad. دعوت میکنم شنونده برنامه این هفته باشید. اما نخست عناوین مهم. واکنش ها در افغانستان به ترور رهبر حماس. تأکید بر گسترش روابط افغانستان و چین. و اعلام آمادگی کامل برای اعزام زائران به عتبات عالیات. خب دوستان، در خدمتتان هستیم. چنانچه در جریان هستید، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و یکی از محافظان وی بامداد چهارشنبه گذشته در اثر اصابت قرار گرفتن محل اقامت آنان در تهران به شهادت رسیدند. این جنایت رژیم صهیونیستی واکنش‌های زیادی در عرصه بین المللی داشت، به خصوص در افغانستان این موضوع بازتاب گسترده‌ای داشت. هم مقامات افغانستان و هم کاربران شبکه‌های اجتماعی، شخصیت‌های سیاسی و کارشناسان نسبت به این موضوع واکنش نشان دادن. نخست گزارش همکار ما ذبیح‌الله قریشی را دعوت می‌کنم بشنوید از واکنش حکومت طالبان به این جنایت.
انا لله و انا الیه راجعون. شهادت دکتر اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس ضایعه بزرگ برای امت اسلامی و کاروان جهاد خوانده شد. حکومت طالبان با صدور اعلامیه به شهادت دکتر اسماعیل هنیه واکنش نشان داده و ضمن نفرین بر رژیم صهیونیستی غمشریکی خود را در این راستا با خانواده و ملت مجاهد فلسطین ابراز نمود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان همدردی حکومت و ملت افغانستان را در راستای شهادت دکتر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش اسلامی حماس، رهبران جنبش جهادی حماس، خانواده و مردم فلسطین ابراز نموده و در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی تسلیت گفته است. در این اعلامیه آمده است که شهید اسماعیل هنیه یک مسلمان، رهبر اوشیار و مدبر فلسطینی بود و ای به خاطر پیروزی جهاد و مبارزه قربانی بزرگ داد و در پایان پیمان خود را با خدایش در راه جهاد با قربانی خود پوره نموده و جانش را در این راه مقدس نذرانه پیش کرد. در این اعلامیه یک بار دیگر تجاوز رژیم وحشیانه صهیونیستی و بمباران ظالمانه این رژیم کودک‌کش و نسل‌کش به شدت محکوم گردیده و شهادت انیه برای امت اسلامی و کاروان جهاد زاویه بزرگ خوانده شده است. همچنان افغانها در کاربران اجتماعی به این مناسبت غمشریکی نموده و نفرت و انزجارشان را در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی و اشغالگر اسرائیل ابراز نموده و شهادت هنیه را شهادت مرد بزرگ تاریخ معاصر جهان اسلام خواندند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
خب گزارش همکار ما آقای قریشی بود، اما در خصوص جنایت رژیم صهیونیستی حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران هم در گفتگو با رادیو دری تاکید کرد شهادت اسماعیل هنیه خللی در عزم و اراده مجاهدان و مقاومت ایجاد نمی کند و مسیر جهاد و مقاومت پرقدرت ادامه خواهد یافت. آقای وحیدی می گوید این عملیات بزدلانه رژیم صهیونیستی نشانه آن است که رژیم اشغالگر قدس روزهای پایانی خود را می گذراند. دعوت می کنم بخشی از صحبت‌های آقای وحیدی را بشنوید.
این عملیات بیانگر این است که رژیم اشغالگر قدس دیگه روزهای پایانی خود را سپری می کنه و دست به هر جنایتی می زند و تمام خواسته های دنیا و مجامع بین المللی و قوانین و مقررات همه زیر پا گذاشته. کسی که چنین کاری می کند به این معناست که خود را به آخر خط می‌بینه و الا اگر کسی امیدی به بقای خود داشته باشد حتما قوانین و مقررات بین المللی را به عنوان یک کشور مسئول و مسئولیت پذیر، اگر خود را کشوری می‌داند و جزء جامعه بین المللی می‌داند، حتما رعایت می‌کنه. بیانگر این است که این رژیم با محاسباتی که خودش داره خود را در حال فروپاشی می‌بینه، لذا دست به هر جنایتی می‌زنه و این که در یک کشور مستقل رسمی و در یک سفر رسمی در حالی که سران کشورهای مختلف در تهران حضور دارن برای یک مراسم رسمی تألیف دست به این جنایت می‌زنه. این از این جهت که این شهادت بیانگر همین هست که روزای پایانی رژیم را شاهد خواهیم بود. و از طرفی هم عرض کردم که خللی در مقاومت و جهاد ایجاد نخواهد شد و پاسخ و انتقام از ناحیه جریان مقاومت در سر تا سر منطقه قطعی و حتمی است انشاءالله.
اما باز هم در رابطه با واکنش ها به ترور ناجوانمردانه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، محمد داوود افشار کارشناس سیاسی و فعال رسانه افغانستان هم در گفتگو با رادیو دری تاکید کرد که جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران نسبت به ترور شهید هنیه واکنش شدیدی نشان خواهد داد. بخشی از صحبت های آقای افشار را هم تقدیم حضورتان میکنیم.
دیدیم که رهبری به صراحت از انتقام صحبت کرده و از اینکه ما خونخواه شهید اسماعیل هنیه هستیم، جهت از اینکه این شهید بزرگوار در ایران من حیث مهمان بود. خب میدونیم که جامعه میزبان اون هم یک محور مقاومت که ایران باشد در این قسمت بسیار حساس هست و به شکلی میتونیم بگیم که غیرتی هست و قطعا ما منتظر واکنش های شدید از طرف جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم ناپاک و کودکش رژیم صهیونیستی خواهیم بود. فراموش نکنیم که رژیم صهیونیستی در باطلاق غزه و در باطلاق 40,000 خون بیگناه غرق شده و داره دست و پا میزنه برای نجات حد اقلی خودش. میدانیم که این دست ترورها چی در لبنان چی در ایران، در حالی که اسماعیل هنیه پاسپورت دیپلماتیک داشته و مسئولیت دیپلماتیک داشته، این در ادبیات نظامی سیاسی دنیا یک نوع انتحار محسوب میشه و معمولا کشورهایی و در زمانهایی دست به انتحار میزنن که خودشان در معرض نابودی احساس میکنن. فکر میکنم که اسرائیل هم داره به پرتگاه سقوط و نابودی نزدیک میشه و داره دست و پای آخرین دست و پاهای خودشه برای نجات خودش از این باطلاق میده، ولی به حول قوه الهی و با عنایت امام زمان ما شاهد پیروزی جبهه مقاومت بر رژیم صهیونیستی و نابودی از او در زمانهای بسیار نزدیک خواهیم بود.
افغانستان در هفته که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای افغانستان که بازتاب داشت تا روزهای گذشته، آغاز دوباره کار استخراج معدن مس عینک است. در رابطه با این موضوع در محافل رسانه گزارش‌های گوناگون نشر شد. همکار ما ذبیح‌الله قریشی هم در کابل گفتگوی انجام داد با عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، و نظر وی را پرسید در رابطه با اهمیت آغاز کار این پروژه.
معدن مس عینک یکی از معادن بزرگ افغانستان هست و آغاز کار که معدن میتونه نقش مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته باشد و در واقع یک کمک هست به تقویت زیربناهای افغانستان. از این منظر آغاز کار روی معدن مس عینک را ما یک پروژه کلانی ملی ارزیابی میکنیم و در رشد اقتصادی کشور مفید و سودمند سنجش میکنیم. در گذشته ها اراده جدی برای استخراج مس عینک وجود نداشت، هم اداره قبلی توانی تامین امنیت را نداشت و هم موانع و محدودیت ها از سوی خارجی ها در برابر این پروژه ملی ایجاد می شد و هم با توجه به اینکه حکومت قبلی یک حکومت وابسته بود، در واقع او صلاحیت هم نداشت که مستقل با توجه به منافع ملی افغانستان تصمیم گیری می کرد. به این دلیل کار استخراج مس عینک در گذشته ها با تأخیر روبرو شده بود. پروژه کلان مس عینک از نظر کمیت و کیفیت یک پروژه قابل توجه هست، هم در ایجاد اشتغال و هم در کاهش بیکاری و فقر میتونه نقش مهم ایفا بکنه. به همین دلیل هم هست که ما تلاش میکنیم این پروژه هر چه زودتر عملیاتی شود تا زمینه اشتغال برای نسل جوان کشور فراهم بسازد.
اما در کنار پروژه معدن مس عینک بازتاب داشت در افغانستان، ای که میتونه کمک بکنه به تقویت روابط کابل با چین، باز هم در رابطه با روابط چین و افغانستان در جریان این هفته دیدار انجام شد میان مولوی عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، با لی چن، معاون وزارت فرهنگ و گردشگری چین و همراه و هیئت همراه وی. در خصوص روابط افغانستان و چین هم گفتگوی انجام شده با عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی افغانستان، و نظر وی را پرسیدیم. دعوت میکنم که بشنوید صحبتهای آقای احمدیار.
از اول روی کار آمدن دولت سرپرست، چین به عنوان یکی از همپیمانان اصلی در واقع دولت سرپرست نقش ایفا کرده و سعی کرده از روزهای اول در بازار افغانستان و در کنار طالبان قرار بگیره، با فعال کردن سفارت خود و گسیل کردن چندین هیئت اقتصادی و سیاسی و افغانستان، و با توجه به اینکه حتی به رسمیت نشناخته ولی حضور فعال اقتصادی خود و به نحو سیاسی و حمایت‌های خود در حوزه حمایت از دولت سرپرست نشان داده و بسیار فعال بوده، جزء کشورهایی بوده که از روز اول در کنار دولت قرار گرفته و سعی کرده یک نقش کلیدی و نقش مؤثر را ایفا بکنه. طبیعتاً این پروگرام یک پروگرام دراز مدتی از دولت چین به احتمال و مناسبت استفاده از امکانات و ذخایر و منابع افغانستان و استفاده از بازار افغانستان و همچنین استفاده از اون مرز همسایگی که در دیرینه داشته، ولی تا حال اصلا یک امکانات در واقع نبوده، چون دولت های قبل، دولت جمهوریت، بیشتر قربگرا بودن و به سمت کشورهای شرقی تمایل نشان نمی دادن. حال زمینه حضور چین به واسطه نگرش طالبا و حکومت های شرقی خب به حال یک نقش مؤثر برای زیر رقم زده و سعی میکنه که این نقش پررنگتر و پررنگتر داشته باشه. تقریبا به همین سمت هستن که اگر امریکا اجازه بده که اینا جایگزین از اونا بشن در داخل افغانستان، چینی ها بعدشان نمیاد که در بازار افغانستان نقش مؤثر امریکایی ها را با عهده بگیرن با کمک پاکستانی ها و روس ها بتانن در افغانستان یک نقش مؤثر ایفا بکنن. حضور مستمر و نزدیک اینا از اول حضور دولت سرپرست همین نشان میده.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که شنونده برنامه افغانستان در هفته که گذشت هستید، همچنان در خدمتتان هستیم. دوستان، کمیسیون اربعین از آمادگی کامل برای اعزام زائران به عتبات عالیات خبر داده و تاکید کرده که امنیت هم در همه بخشا تامین است و سهولت‌های ویژه هم در نظر گرفته شده. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات گزارشی در همین باره تهیه کرده است و ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده که دعوت میکنم بشنوید.
کمیسیون اربعین در ولایت هرات از آمادگی های کامل برای اعزام زائران به عتبات عالیات در جمهوری اسلامی ایران و عراق خبر داده و تاکید کردند امنیت در همه بخش ها تامین است و سهولت های ویژه‌ای برای انتقال زائران تا مرز کشور عراق در نظر گرفته شده است. مسئولان این کمیسیون با اشاره بر اینکه اداره محلی هرات که میزبان زائران اربعین از سراسر افغانستان خواهند بود میگویند مرز زمینی اسلام قلعه که با جمهوری اسلامی ایران هم سرحد میباشد محل عبور بیش از 30,000 زائر خواهد بود. مولوی رحمت الله محمدی عامر گردشگری اداره اطلاعات و فرهنگ هرات که مسئولیت این کمیسیون را بر عهده دارد از کمیساری مرزی اسلام قلعه مدیریت پاسپورت و نقطه صفری بازدید کرده و به خاطر ایجاد تسهیلات بیشتر برای زائران با سایر اعضای کمیسیون رایزنی کرده است. مولوی محمدی از فراهم شدن زمینه‌های انجام تشریفات گمرکی و مهر خروجی گذرنامه‌های زائران خبر داد و اظهار داشت تدابیری روی دست است که زائران افغان با موترهای این کشور تا مرز کشور عراق انتقال داده شوند.
الحمدلله امسال هم در بندر اسلام قلعه یک مکان خاص و مناسب برای سهولت اینا برای در روز و شب بخیر اینا قرار میگیره که الحمدلله که جای هیچ کدام تشویشی نیست و موترهای خود ما از هرات که از شرکت ها انشالله تا به ایران و تا مرز عراق هموطنان ما همراهی میکنن که این هم یک قدم بسیار بزرگ در راستای سهولت ها برای زائرین هست.
مقام های امنیتی در کمیساری نظامی اسلام قلعه نیز با اشاره بر این که امنیت در همه بخش ها از شهر هرات شروع تا مسیر راه و مرز اسلام قلعه به گونه کامل تامین است و جای هیچ نگرانی وجود ندارد تصریح کردند در سال گذشته مشکلاتی بر سر راه انتقال زائران و خروج آنان از کشور وجود داشت که امسال این مشکلات مرفوع شده و تسهیلات بیشتری برای زائران اربعین در نظر گرفته شده است. مولوی حضرت الله زعیم کمیسار بندر اسلام قلعه ولایت هرات میگوید
و خوش خبری را چی تقریبا 1.5 سال داغوت موتران به ایران تستول کی نو تیر کل دا مشکلات وقت
خبر خوش این است که 150 دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران از هرات تا مرز کشور عراق در نظر گرفته شده است. سال گذشته برخی مشکلاتی وجود داشت که موتر به اندازه کافی نبود و زائران باید منتظر میماندند. حالا این انتظار دیگر وجود ندارد و به محض رسیدن زائران به اسلام قلعه تشریفات گمرکی انجام می شود و منتقل می شوند و برای تسهیلات بیشتر محله های آبخوری، سایبان برای حفاظت از گرما و سرویس های بهداشتی در نظر گرفته شده است.
دی لفاره دی سایوان و دی اوبو و دی زررت زائین انشاءالله ده په نظر کنی ول شویدی.
اربعین امسال مصادف شده است به گرمترین روزهای فصل تابستان، گرمایی که این روزها تا 45 درجه بالای صفر می‌رسد و با خودش بیماری‌های فصلی را به هرات آورده. مقام‌های شفاخانه در هرات اما به خاطر کمک به وضعیت اضطرار و بیماران آمبولانس‌های مجهزی را برای همراهی این کاروان‌ها در نظر گرفتند. عبدالظاهر نورزی مدیر هرات آمبولانس می‌گوید تمهیدات بهداشتی و درمانی در شهر هرات مسیر انتقال زائران و مرز زمینی اسلام قلعه وجود دارد.
امکانات برای زائرین داریم، به نقطه صفری هم داریم و به هرات هم داریم و همزمان همراه اتوبوس هایی که زائرین میان از نقطه صفری ما تعداد 200 آمبولانس هم همراه اینا داریم چون هوا هم گرمه و تعداد زائرین هم زیاده ما امکانات برای بخش سی برای اون رو بکنیم.
در حالی که مسئولان کمیسیون اربعین در حال برنامه‌ریزی برای انتقال زائران هستند، صدها تن از شهروندان هرات برای ثبت نام در این سفر معنوی به شرکت‌های زیارتی و سیاحتی مراجعه کرده و در حال طی مراحل اداری هستند. آنان می‌گویند شوق دیدار حرم دوست